السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر یک شخصیت جامع علمی و عملی بودن. از نظر جامعیت علمی علاوه بر فقاهت و مسائل کلامی و تفسیری که ایشان داشتند و در این عرصه ها مجتهد بودند، در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هم صاحب نظر بودند. ما کمتر در میان فقها شخصیت‌هایی مثل شهید صدر، مثل شهید مطهری داریم که حوزه تفکر آنها جامع هست و جامعیت اسلام در وجود آنها متبلوره. هم جامعیت علمی اسلام در شخصیت علمی آنها متبلوره، هم جامعیت علمی و عملی، و اینکه هم در میدان علم قلم زده اند، هم در میدان جهاد و شهادت قدم زده اند. به ندرت چنین شخصیت هایی رو پیدا می کنیم که انصافا الگوی جامعی برای نخبگان جامعه ما هستند، نخبگان بشریت هستند، خصوصا مسلمان ها، و باید از اونها الهام بگیریم. طبعا عظمت شخصیت شهید آیت الله صدر اقتضا می کند که انسان در مقابل او خضوع کند و حد خود را بشناسد و بداند که اگر در مورد او سخن می گوید حتما سخنان ناقص و از رسائی در مقابل شخصیت اونها کوتاهن و در حد خودش آدم حرف میزنه و شناختی از اونها رو میتونه ارائه بکنه، نه شخصیت اونها رو بتواند به خوبی معرفی بکنه. طبعا از اون شخصیت جامع ما به یک بعدش میپردازیم و اون بعد دانش اقتصادی ایشون هست. ایشون خلاق است، مبتکر است، بنیانگذار یک اندیشه جدید است. ما قبل از شهید صدر در جهان اسلام کسی رو نداریم که از منظر اسلام به اقتصاد نگاه کرده. البته بعد از شهید صدر چرا بزرگانی در این راستا قلم زده اند و گام برداشتند، اما به یک معنا چه در میان شیعه چه در میان اهل سنت همه به گونه ای از آبشخور علم شهید صدر و الگوی شهید صدر بهره گرفتم. بنده موقعیت شهید صدر رو در میان اهل سنت بهتر یافتم تا میان شیعه، چرا که الازهر از شهید صدر، نظریات شهید صدر به خوبی استفاده کرده و اقتصاد اونها اونجا درس داده می شد و در تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی، از مصر و عرض کنم تونس، مغرب، الجزایر، که اینها متفکرانی در اونجا از اقتصاددانان از دیدگاه های شهید صدر استفاده کردن. 1993 بود میلادی که نامه‌ای به این دانشگاه آمد، از آقای دکتر درخشان و بنده دعوت شد به الجزایر در یک کنفرانسی شرکت کنیم تحت عنوان کنفرانس اندیشه اسلامی، و موضوع کنفرانس ارائه مباحث اقتصاد اسلامی و با تأکید بر دیدگاه شهید صدر بود. و ما در اون کنفرانس آقای دکتر درخشان رئیس دانشکده اقتصاد بودن اون وقت، و بنده هم اینجا یه درس در هر دو ترم یک بار داشتم از 1364. ما اونجا کنفرانس دادیم و نظریه شهید صدر رو در مورد بانکداری اسلامی بنده ارائه کردم. به قدری برای اونها جالب بود، اساتید دانشگاهش شاذلی بن جدید و دانشگاهی که از یک شهر دور دست در الجزایر، دانشگاه امیر عبدالقادر، استادان حضور پیدا کرده بودن، اینا جمع شدن و از ما خواستن یک کنفرانس دیگر هم بدید و تحولات اقتصاد ایران رو برای اونها بگ، و دعوت کردن ما. استادا با هزینه خودشون بردن به قسنطینه کنستانتینو که یک شاهزاده فرانسوی بوده این شهر رو بنا کرده، به نام اون این شهر نامیده میشه و شهر بسیار زیبایی است، مدینه الجسور بهش میگن. در دانشگاه اونجا بنده یک سخنرانی داشتم و پاسخ به سوالات دانشجویان به زبان عربی. خیلی استقبال کردن، 2.5 ساعت این سخنرانی و پاسخ به سوالات طول کشید و عیبی نداره که بگم استادانی که منو دعوت کرده بودن شب مهمانی دادن و صاحب خانه گفت همه این استادان شیعه هستن و شما فردا در دانشگاه میتونی آزاد صحبت بکنی. ما اونقدر گفته این گوش دانشجان پر است، بگو از امام باقر و امام صادق ولا حرج. و خیلی جالب بود برای من که قشر فرهیخته کشور الجزایر در این دانشگاه و چند دانشگاه دیگه واقعا به برکت انقلاب اسلامی شیعه شده اند و سعی میکنند که فرهنگ و مفاهیم شیعه رو هم اونجا بست و گسترش بدن. به هر حال شهید آیت الله صدر رو من آثارش رو از آثار ایشون در نوشته های محققان اقتصاد اسلامی در عالم اهل سنت زیاد دیدم، ارجاع دادم و استفاده کردم. ما کمتر به ایشون توجه کردیم و بها دادیم. بنده معتقدم اقتصاد اونها رو باید درس داد و البته به برکت وجود دوستانی در این دانشگاه که در دانشکده اقتصاد تشریف دارن از اساتید دانشجویان، من موفق شدم چند دور به صورت فشرده بعضی از بخش های اقتصاد اونها رو بگم و خوشبختانه در حوزه علمی قم اون وقتی که من بودم 11 دور اقتصاد اونها رو من تدریس کردم و این توفیق رو داشتم که خلاصه و ترجمه کنم که منتشر شد بخشی شو. حالا شهید صدر ابتکارش در این است که اولا اسلام را به عنوان یک مکتب جامع می‌بیند و می‌شناسد و معرفی می‌کند و این مکتب جامع و به عنوان یک نظام کامل میگه حاوی پاره نظام‌هایی است، این سیستم حاوی پاره سیستم‌هایی است نظام عبادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام حقوقی اسلام، یعنی اسلام رو به صورت نظامواره معرفی میکند. کمتر کسی از میان علما و بزرگان ما اینگونه به مسئله نگاه کردن، اینگونه به اسلام نگاه کردن. البته خوشبختانه داریم مثل شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه، شهید آیت الله بهشتی و بعضی دیگر، اما انصافاً کمند کسانی که اینچنین به اسلام نگاه میکنند. و طبعاً این نگاه هم به ما نشان میدهد اسلام اساسی دارد که اون اساس فرهنگ است، اعتقادات است، ارزش هاست، و هم نظام هایی دارد به صورت کامل، جامع و به هم مرتبط که یعضد و بعضه و بعضن هم دیگر رو کمک میده و هم اهدافی رو دنبال میکند در تربیت انسان و در ارتقاء شخصیت انسان و شخصیت اجتماعی انسان و مدیریت بشر و مدیریت جامعه بشری. و چون چنین نگاهی وجود دارد، طبعاً اظهار میکنن و بیان میکنن اگر بخواهید اسلام رو بخش میشو پیاده بکنید، بدون اینکه سایر بخش ها رو بهش عنایت بکنید، انتظار نداشته باشید ثمراتی رو که باید بدهد به ما بدهد. آنگاه این نظام میتواند ثمرات خودش رو به خوبی بدهد که به صورت جامع و متوازن، یعنی باید همگام با هم پیش برن، باید همراه با هم پیش برن، هم مسائل اعتقادیش، هم مسائل اخلاقیش که نظام اخلاقی داره، هم مسائل حقوقیش، هم مسائل اجتماعیش، هم مسائل سیاسیش، هم مسائل اقتصادیش. به چطور خود مکتب اسلام یک نظام جامع است و باید به صورت نظامواره شناخته بشه و معرفی بشود، باید به صورت نظامواره پیاده بشود. و اگر کسی به این فکر افتاد، دولتی و نظامی و مجموعه‌ای به این فکر افتادن که بخشی از این مجموعه رو بخواهند پیاده بکنند، بدانن اقدام ناقصی انجام دادن و این اقدام نمیتواند موفق باشد. میتواند در بخش های توفیقاتی رو پدید بیاره، اما این معرفی یک کاریکاتور از اسلام خواهد بود، نه معرفی اسلام آنچنان که هست. خب با این نگاه شهید صدر میگوید که اقتصاد اسلامی یک چارچوبه دارد که این رو به زبان انگلیسی میگن پارادایم، یه پارادایم داره. اون چارچوبه از اندیشه ها، از افکار، از عواطف و احساسات میاد و زمینه رو فراهم میکنه که در این بستر و در این چارچوب اقتصاد اسلامی میتواند رشد بکند، نمو بکند، پیش برود. پس اون چارچوب رو باید شناخت و مبنا قرار داد. یک نکته جالبی رو ایشون استفاده میکنه از روانشناسی. میگوید که روانشناسان برای معرفت ما و شناخت ما استفاده کردند از انواع خطوطی که به نحوی با هم مترابطند، متناسبند، پیوستگی دارند. یه تابلو ترسیم میکنه. در ترسیم این تابلو خطوط موازی رو میکشه که این خطوط موازی در یک نگاه با هم تناسب دارن. همین خطوط اگر در مجموعه دیگری از خطوط قرار بگیرن با همین اندازه ها، انسان همین خطوط رو در مجموعه خطوط دیگر نامتساوی میبیند. یعنی اون نگاه، اون منظر متفاوت میشود و اشکال دیگری جلوه میکنه و نتیجه دیگری بیننده میگیره. پس میباید در یک چارچوبه خاص مفهومی که اون مفاهیم بیان کننده ارزش ها هستند، ما مجموعه اقتصاد اسلامی رو دنبال بکنیم. برای دست یافتن به مباحث اقتصاد اسلامی یه تقسیم میکنه. میگه مباحث اقتصاد رو میتوان به دو بخش تقسیم کرد و کردند. یکی مباحث مذهب اقتصادی که حالا غالبا ترجمه میشه به مکتب اقتصادی یا سیستم اقتصادی. یکی مباحث علم اقتصاد. مباحث مکتب اقتصادی در پی این است که ارزش‌ها و آرمان‌های یک جامعه رو در مورد اقتصاد توضیح بده و تبیین بکنه. بایدها را و نبایدها را توصیف می‌کنه و توضیح میده. میگه مکتب سرمایه‌داری، مکتب سرمایه‌داری بایدها و نبایدهای سرمایه‌داری است. آرمان‌های سرمایه‌داری است. البته مراد از آرمان که میگیم اون آرمان‌های دور از دسترس نیست. اهداف مطلوب، خواست‌ها. و اگر مکتب سوسیالیسم میگیم، اون بایدها و نبایدهایی است که در سوسیالیسم در عرصه اقتصاد مطرحه. در اقتصاد اسلامی هم ارزش‌ها، هنجارها و باورها و بایدها و نبایدها در قالب مکتب اقتصادی مطرح میشه. حالا همین بایدها و نبایدها گاهی اوقات بایدها و نبایدهای ریز و جزئی است، گاهی اوقات بایدها و نبایدهای کلان و درشته. به تعبیر ایشون الخطوط العریضه، خطوط درشت. اون خطوط درشت نشان دهنده مکتب اقتصادی هستند و طبعا اون خطوط ریز که نقشه رو تکمیل می کنند جزئیات این مکتب هم. ولی همواره بایدها و نبایدها وضعیت مطلوب رو ذکر می کنند، نه توصیف وضعیت موجود باشند. و بخش دیگر علم اقتصاد است و علم اقتصاد فکت ها، واقعیت ها، هست ها رو برای ما در عرصه این علم بیان میکنند، توصیف میکنند رخدادهای اقتصادی رو. تولید چگونه انجام میگیرد، چه چیزی تولید میشود، چگونه تولید میشود، توزیع چگونه صورت میگیرد، مصرف چه نقشی در تولید و توزیع دارد. نگاه میکنند در واقعیت جامعه چه اتفاقاتی میفتد، اون رو توصیف میکنن و روابط بین پدیده ها رو توضیح میدن و تبیین میکنن و احیانا پیش بینی میکنن. میگویند با وجود این واقعیت ها، اگر واقعیت ها رو به زبان آمار بیان بکنیم، اکنون پیش بینی میکنیم در سه سال جاری به کجا برسیم یا در یک دهه به کجا برسیم و طی یک برنامه به کجا برسیم و امثال این. پس علم اقتصاد توصیف واقعیت ها و روابط بین اونها که روابط اللاکلنگی و علی و معلولی رو بین پدیده ها بیان میکنه و احیانا قابلیت پیشبینی رو به محقق و اقتصاددان میدهد. اینجا دو حوزه معرفتی است. اگر سخن از اقتصاد اسلامی به عنوان مکتب است، اون حوزه اوله. حوزه بایدها و نبایدها. که این حوزه بایدها و نبایدها در شریعت و به زبان وحی بیان شده. حالا گاهی خود این بایدها و نبایدها به صراحت و شفافیت ذکر شده. در یک آیه قرآن و آیات قرآن، در روایاتی، در رهنمودهای پیامبر اکرم، در سیره و امثال اینها. گاهی نه، به صورت مستقیم بیان نشده. ما در فقهمون احکامی داریم، اونها هم باید و نبایده، ولی بایدها و نبایدهای عملی است. از این بایدها و نبایدهای عملی می توان به بایدها و نبایدهای نظری راه پیدا کرد و کار محقق این است که در میان مجموعه بایدها و نبایدهای شریعت دنبال اون بایدها و نبایدهایی بگردد که قابلیت ادغام و در هم تنیده شدن و پیچیده شدن و ارتباط یافتن رو داره. اگر این هنر رو داشت و این کار رو تونست انجام بده، راه پیدا میکنه به اصول بایدها و نبایدها. و اون اصول بایدها و نبایدها همان مکتب اقتصادی است. و هنر شهید صدر اولا معرفه روش است، فهم روش و بیان روش، ثانیاً کاربرد این روش. در جلد دوم اقتصادنا شهید صدر این روش رو به کار میگیرد و عملیاتی میکند و به مکتب اقتصادی اسلام دست پیدا میکنه و معرفی میکنه. البته ابتدا یک معرفی اجمالی داره، بعدن یک بیان تفصیلی داره. معرفی اجمالیش هم اینه که اقتصاد اسلامی بر سه ستون استوار است، سه پایه استوار است: مالکیت مزدوج و چند وجهی و چند گونه، آزادی اقتصادی در کادر محدود و قلمرو مشخص، و عدالت اقتصادی و عرض کنم خدمت شما برقراری توازن که تحت عنوان توازن اجتماعی مسئله رو مطرح میکنه. این شاخص، این ستون ها نشان دهنده ارکان و پایه های اصلی اقتصاد اسلامی هستن. بعد هم اوصافی رو ذکر میکنه، واقعی است، واقعی بودن اقتصاد در اسلام و اخلاقی بودن اقتصاد در اسلام، واقعی بودن هدف، واقعی بودن روش، اخلاقی بودن هدف، اخلاقی بودن روش، و نکاتی که به عنوان تکمیلی ایشون ارائه میکنه. این بعدم دست به استنباط میزنه. فقیه یک وقت استنباط حکم میکند، حکم فقهی. ناگزیر است مراجعه بکنه به کتاب و سنت و از کتاب و سنت پاسخ به سوال رو در بیاره، استنباط فقهی بکنه. یا خاص استنباط مکتب میکند، استنباط نظامواره میکند. در این صورت دیگه در صدد این نیست که یک حکم فقهی بیان بکنه، بلکه از مجموعه ای از احکام فقهی همخوان و هماهنگ و متناسب اصل استخراج میکنه، اصول استخراج میکنه و با مرتبط کردن اصول با هم اون نظامواره مورد نظر رو که مکتب اقتصادی است ارائه میکنه. میام در حوزه علم اقتصاد. بسیار زیبا بیان میکنه که علم اقتصاد حاوی دو دست مسائل علمی است و دو دست قوانین است. قوانینی مربوط به طبیعت. این گونه قوانین شبیه قوانین فیزیک و شیمی هستند. مثل قانون بازده نزولی میگه چون مربوط به طبیعته، شما از یک هکتار زمین با استفاده از مقداری بذر، مقداری کود، مقداری آب، مقداری سم، تعدادی نیروی انسانی و ابزار و آلات کار می توانید محصولی رو به دست بیارید. توی این عوامل تولید تغییراتی میدید و احیانا بازدهی شما افزون می شود، بازدهی صعودی میشه. می رسید به یک نقطه بهینه، از اون نقطه بهینه هر یک از این عوامل رو دستکاری بکنید، بازدهی شما نزولی می شود. این قانون بازدهی صعودی و بازدهی نزولی کارکرد طبیعت در اقتصاد را نشان می دهد. این بخش از علم اقتصاد که بسیار هم کوچکه و تعداد قوانینش معدوده، اینها بین مکاتب مختلف اقتصادی در مقابل مکاتب مختلف اقتصادی فرقی نمی کن. در هر جامعه ای از جوامع بشری همین کار کرده دارن و از این جهت اگر سخن از علم اقتصاد به صورت جهانی بشود صرفا محدود به این گونه قوانین اندک و محدوده. اما اگر از اینها فراتر رفتیم، سایر قوانین علم اقتصاد، قوانین مربوط به توضیح رفتار انسانها و چگونگی اعمال اراده انسانها در عرصه اقتصاد. تولید کننده چه وقت بیشتر تولید میکنه؟ آنگاه که قیمت محصول او بیشتر شود و مشتری بیشتری پیدا کند، دست به تولید میزند. و کی اقدام به کاهش تولید می کند؟ اون وقتی که ببیند مشتری کمترین تولیدات او دارد و برای او با صرفه نیست، پس اقدام به کاهش تولید می کند. قیمت عامل مؤثر در رفتار تولید کننده است. عکس این رو در مصرف کننده می بینیم. مصرف کننده آنگاه که ببیند محصولی با قیمت ارزان تره بیشتر خریداری می کند، آنگاه که ببیند محصولی با قیمت بالاتر در بازار عرضه شده کمتر خریداری میکنند. پس رفتار مصرف کننده ناشی از اعمال اراده او در برابر قیمت. قیمت، عرضه، تقاضا، اینها پدیده های اقتصادی اجتماعی هستند و حاصل چگونگی اعمال رفتار انسان ها در عرصه اقتصاد، در تولید، در توزیع، در مصرف. ما شاهد این گونه قوانین هستیم که حالا کلیدی ترین قانون، قانون عرضه و تقاضا است. این گونه قوانین، قوانین مربوط به بخش انسانی اقتصاد است، نه طبیعی اقتصاد. و چون مربوط به بخش انسانی اقتصاده و اعمال اراده انسان ها رو داره توصیف میکنه، تعریف میکنه، تبیین میکنه و از باب اینکه این رفتار تکرار شده و تکرار پذیر شده، به صورت قاعده در آمده، قانون در آمده، اسم قانون روش گذاشتن، ولی هرگز قانون طبیعی نیست، بلکه برمیگرده به مکتب اقتصادی که بر ذهن و فکر انسانها در اون جامعه حاکم و غالب شده و سایه افکنده. اون مکتب اقتصادی بستری شده برای شکل گیری این قوانین. از این جهت بخش اعظم علم اقتصاد، علم اقتصاد مبتنی بر بستر مکتب اقتصادی است، نه فارغ از مکتب. محققان اقتصاد دنیا کتاب اقتصادی خرد و کلان و توسعه و پول و بانک و فلان و بمدان نوشتن، در اختیار ما قرار دادن، ما هم ترجمه میکنیم، تدریس میکنیم، استفاده میکنیم، یا متن رو احیانا برای تدریس مورد برداری قرار میدیم، دستشون درد نکنه. اما اونها پس زمینه ذهنی داشتند. اون پس زمینه ذهنی جامعه است که اون جامعه مورد مشاهده اونها بوده و رفتار انسانهایی است که اونها دیدن و رفتار انسانها رو توصیف کرده اند و توضیح داده اند. رفتاری که در عرصه واقعیت جامعه و اقتصاد رخ داده، رفتار تولید کننده در اون جامعه، رفتار مصرف کننده در اون جامعه، کار اونا درست بوده. اما اینکه قوانین رفتار در اون جامعه را قوانین رفتار اقتصادی در جهان بدانیم و این رو قوانین جهانی تلقی کنیم و طبیعی تلقی کنیم، خطای بزرگی است. پس باید قبول کنیم که قوانین علم اقتصاد بخش اعظمش قوانین درون سیستمی است، نه قوانین فراسیستمی. درون مکتبی است، نه فرامکتبی. اگر این باور در میان اساتید ما، دانشجویان ما، محققان ما پدید بیاد که خوشبختانه در جامعه دانشگاهی ما، خصوصا در دانشگاه امام صادق علیه السلام، اساتید محترم این نگاه رو دریافتند و غالبا درک کرده اند، ما راهی رو باز کرده ایم برای یک حرکت علمی تازه، برای نوآوری، برای توسعه مرزهای دانش، برای ایجاد جایگزین و بدیل نسبت به قوانینی که به ما آموزش داده میشه، با توصیف رفتار مبتنی بر چارچوبه های ارزش ها و هنجارهای دینی. خدا رحمت کنه شهید صدر رو. ایشون یک عنوانی داره در کتاب اقتصادنا. در این عنوان، عنوانش اینه: الاقتصاد الاسلامی لیس علما. اقتصاد اسلامی علم نیست. کسی اگر به این عنوان بسنده کنه، مثل بسنده کردن به تیتر بعضی از روزنامه هاست. مصاحبه مفصل یک ساعت دو ساعته رو از طرف میگیرن، یه تیتر استخراج میکنن. کسی تیتر رو نگاه میکنه، فلانی شما چنین مصاحبه کردی؟ تیتر مصاحبه شما این بود. یه بابا تیتر غلط اندازه. این تیتر، البته ایشون سخنش غلط نبوده، مقصود خودش رو به خوبی تونسته بیان بکنه، اما نسبت به فهم جامع مسئله غلط اندازه. ایشون که میگه الاقتصاد الاسلامی لیس علما، میخواد بگه آنچه که داریم در اختیار ماست، در دسترس ماست، ما میتونیم به عنوان محقق اسلامی درش ورود بکنیم، مکتب اقتصادی است، مذهب اقتصادی است. اینو ما داریم، این در متناول ید ماست، در دسترس ماست. اما بلا فاصله ایشون شروع میکنه به ارائه دو طریق برای دست یافتن به علم اقتصاد و نظریه پردازی در علم اقتصاد مبتنی بر هنجارها و ارزشهای اسلامی، مبتنی بر فقه اسلامی و مبانی اسلامی. و این دو راه، راه اولش میگه که اینه که صبر کنیم، با یک اقدام سیاسی بزرگ یک جامعه اسلامی به کامله ها شکل بگیرند. اون جامعه اسلامی کامل موضوع مطالعه محققان اقتصاد قرار بگیرد. اکنون اتفاقاتی که در این جامعه رخ می‌دهد، در تولید، در توزیع، در مبادله، در مصرف، موضوع مطالعه دانشمند اقتصاد قرار بگیرد. تفاوت قوانین رفتار مسلمان در مقابل قوانین رفتار غیر مسلمان در تولید اینجا در این جامعه بروز میکنه و نشان داده میشه. و جالبه ایشون دست به ایضاح هم میزنه، توضیح میده، میگه بالاخره جامعه غربی بر اساس اندیشه صرفا مادی شکل گرفته، آدم ها این گونه ذهنشون شکل گرفته که منفعت خودشون رو حد اکثر کنند و تولید کننده تولید خودش رو حد اکثر کنه. نگاه به شخص میکنی، منفعت حد اکثر بشه یا لذت حد اکثر بشه، به بنگاه نگاه میکنی، تولید حد اکثر بشه و افزایش پیدا بکنه که نتیجهش افزایش منفعت بنگاه. خب صاحب بنگاه اقتصادی در اندیشه اقتصاد سرمایه‌داری به چیزی جز نفع خود فکر نمی کند و سنگ بنای اندیشه مکتب سرمایه‌داری نفع شخصی است. اگر کسی غیر از این فکر می کند، برگرده کتاب آدام اسمیت رو بخونه. کلید فهم اقتصاد سرمایه‌داری پیجویی نفع شخصی بدون ملاحظات اخلاقی است. ولی جامعه اسلامی چنین جامعه‌ای نیست. جامعه اسلامی یک جامعه تربیت یافته است و انسان‌ها اگر دنبال منافع خودشونن، فهمشون نسبت به منفعت از فهم منفعت شخصی مادی فراتر رفته و منفعت رو دنبال میکنن. ولی منفعت اونها منفعت فردی نیست، چرا که ترکیبی از منافع خود و دیگران منفعت خوده و ترکیبی از لذت خود و دیگران لذت خوده. دنیایی هست و آخرتی هست، جهان دیگر هم جهان منه، عمر من در اون جهان هم عمر من است، عمر کوتاه این دنیا هم عمر من است. ترکیب منافع من در این جهان و اون جهان منفعت من است. آیات قرآن رو نگاه بکنید، میبینید با همین ادبیات قابل فهم عامه مردم سخن از تجارت میکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اشترى خرید است، فروش است. بعد هم هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. تجارت است، یعنی منفعت اخروی مرا به بیان مادی قابل فهم من انسان نفع طلب تبیین میکنه و توصیف میکنه. پس جامعه ای شکل میگیره که اون جامعه منفعت دنیا و آخرت برای افراد هدفه، نه منفعت دنیا فقط. و منفعت مادی و معنوی مرکباً مد نظره، نه منفعت مادی فقط. اینجاست که اقتصاد به علاوه معنویت، اقتصاد به علاوه اخلاق، مادیت به علاوه معنویت، به علاوه اخلاق، به علاوه ارزش‌ها برای فرهنگ جامعه اسلامی معنا پیدا می‌کنه و توصیف رفتار چنین جامعه متفاوت خواهد بود با توصیف رفتار جامعه سرمایه‌داری که غربی است. خب بر این اساس ما اگر صبر کنیم چنین جامعه محقق بشه، آنگاه می توانیم علم اقتصادی رو استنباط بکنیم و استکشاف بکنیم که متفاوت خواهد بود خیلی خیلی از فروزش، خیلی خیلی از نتایجش و البته مکانیزم به اصطلاح ابزار بیان هیچ مانعی نداره که در دو مکتب مشابه هم باشه، ولی خیلی مسائل متفاوت میشه. وقتی مسائل متفاوت شد میبینید که دامنه علم از یک جهتی شیفت میکنه به جهت دیگر، جهتگیری میکنه به سمت دیگر. مثلا بفرمایید اگر سخن از انرژی اتمی هست، در غرب انرژی اتمی به طور عمده رفت به سمت تولید سلاح که مخرب بشر و محیط زیست و انسان و کره زمین است. همین اگر در دست مسلمان ها پدید می آمد، رشد پیدا می کرد، جهت انسانی پیدا می کرد، جهت اخلاقی پیدا می کرد، بیشتر می رفت به سمت حل مشکلات و مسائل و نیازهای پزشکی، عرض کنم خدمت شما، گیاهی، محیط زیست و امثال اینها. البته تو غرب هم شکل گرفته، اینا اونجا هم بوده، ولی بحث اینه که علم کدام در کدام دامنه بزرگ میشه، رشد پیدا میکنه و طبعا بسیاری از مسائل علم اقتصاد متحول میشه و متغیر میشه. از این جهت امکان استفاده علم اقتصاد در یک چنین فضا و زمینه ای پدید میاد. بعد میگه خب این راه نیازمند به صبر و تحمل است که یک چنین جامعه شکل بگیره. اما ولنفترض افتراضا، ما میتونیم قبل از اینکه چنین جامعه تحقق عینی و خارجی پیدا کند، فرض کنیم محقق شد. اگر فرض کنیم محقق شده، پیش بینی میکنیم اکنون چه اتفاقاتی در عرصه تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و مصرف، چه اتفاقاتی انتظار داریم بیفتد؟ در مناسبات بانکی انتظار داریم منابع بانکی افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه؟ با استفاده نه از مکانیزم نرخ بهره، که از مکانیزم جایگزین و سود انتظاری و امثال اینها. و جالب، یک نمونه هم تحت عنوان بس بانکداری میاد ورود میکنه، عرضه میکنه، میگه اگر فرض کنیم در جامعه بانکداری اسلامی پیاده بشه، این فرض اقتضا میکند که سپرده‌گذار چه منفعت ببره، آیا منفعت ببره یا نبره، سرمایه گذار چه منفعت ببره و بانک به عنوان واسطه چه منفعت ببره. و خیلی قشنگ این رو تبیین کرده است. من بعدها دیدم که بسیاری به استناد اون تیتر که عرض کردم ممکن است برداشت نادرستی رو پدید بیاره، به صورت قاطع گفتن ما در اسلام چیزی به نام علم اقتصاد نداریم. البته یه وقت حکایت از وضعیت حال میکنند، آدم میگه بله درست میگه، یه وقت میگن ممکن نیست داشته باشیم و بیان اونها اینه و طبعا خطاست. و جالب اینه، الان کتاب مجموع مقالات مرحوم دکتر عظیمی دست من همراه هم آوردم، ایشون در دهه 70 مطرح میکنه، میگه علم اقتصادی که داریم در بستر سرمایه داری شکل گرفته. حتما ایشون اثر شهید صدر رو ندیده، یا اگر نگیم حتما، علل قاعده ندیده، چون انسانی نبود که دنبال اندیشه های شخصیتی مثل شهید صدر باشه، ولی آدم فهمیده‌ای بود و اقتصاد غربی رو خوب درک کرده بود. و جالب اینه، میگه اگر جامعه اسلامی شکل بگیرد، ما علم اقتصاد دیگری خواهیم داشت. خب معلوم میشه این سخن منحصر به شهید صدر هم نیست، ما در میان اساتید پخته و نخبه اقتصاد هم کسی مثل مرحوم دکتر عظیمی رو داریم که چنین دیدگاهی رو ارائه میکنه. من این مطلب رو که عرض کردم، استدعام از اساتید و دانشجویان محترم اینه، واقعا به تکاپو بپردازند و این خواسته شهید صدر رو دنبال کنند. البته خوشبختانه باید بگم طی چند دهه اخیر در این عرصه آثاری تدوین شده، کتابهایی نوشته شده، پایان نامه‌هایی تو همین دانشگاه تدوین شده به خارج این دانشگاه، در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه شهید بهشتی و جاهای دیگه و قم، مؤسسه امام خمینی، پژوهشگاه حضور دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، آثاری منتشر شده که رویکردشون رویکرد بازنگری رشته اقتصاد و علم اقتصاد است و مبتنی کردن علم اقتصاد بر اساس مبانی اسلامی. و البته طی سالهای اخیر شورای تحول علوم انسانی شکل گرفته که یک گروه، کارگروه، کارش اینه و داره بازنگری میکنه سرفصلها و موضوعات رشته اقتصاد رو. انشاءالله موفق باشند این رو به نتیجه برسونن و توی دانشگاه‌های ما مورد بهره‌برداری قرار بگیره. به همین مقدار بسنده میکنم.